شنونده های ارجمند، با عرض سلام، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با تقدیم اخبار و گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان در برنامه امشب خبری. در آغاز توجهتان را جلب می کنیم به مشروع اخبار که همکارم خالد مفتون آغاز می کند.
با تقدیم سلام، لینزی گراهام سناتور آمریکایی میگوید که به هدف ارزیابی وضعیت افغانستان به کابل سفر کرده تا موضوع کاهش نیروهای آمریکایی را با مقامهای افغان به بحث بگیرد. رئیس جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه از آقای گراهام نقل قول کرده که چگونگی پایان جنگ در افغانستان برای دولت آمریکا مهم است و هدف اصلی سفر وی به کابل ارزیابی وضعیت افغانستان بوده تا روی چگونگی کاهش مسئولانه نیروهای آمریکایی در افغانستان بحث کند. این سناتور آمریکایی گفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در هفته پیشرو خروج قوای آمریکایی را از افغانستان اعلام خواهد کرد و شماره نیروهای آمریکایی در افغانستان از 12000 به 8600 سرباز کاهش خواهد یافت. سناتور گراهام گفته است که نیروهای افغان اکنون توان دفاع از کشورشان را دارند و به همین دلیل کاهش نیروهای آمریکایی امکان پذیر است. اما آقای گراهام با خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان اظهار مخالفت کرده و گفته است که خروج کامل نیروها از افغانستان باید وابسته به شرایط در افغانستان باشد. این سناتور آمریکایی در رابطه با مذاکره گروه طالبان گفت که این گروه باید به تمامی تعهدات پایبند بماند که در جریان مذاکرات آن را میپذیرد.
مقام های امنیتی ولایت بلخ افغانستان میگوید که نظامیان افغان تاکنون موفق با بازداشت نظام الدین قیصاری، قماندان امنیه پیشین ولسوالی قیصار ولایت فاریاب نشده اند. اجمل فایز فرمانده پلیس بلخ میگوید که شماره از افراد وابسته به آقای قیصاری کشته و یا زخمی شده اند و شماره از آنان توسط قوای امنیتی توقیف گردیده اند.
به تعداد 7 نفر از نفرهای قیصاری که در جریان جنگ برخورد کردن با ما تلف است و 2 نفر، 1 نفر زخمی دارند و به تعداد 35 نفر اسیر داریم ما که فعلا تحقیقات جریان دارند که در قماندانی امنیه موجود است و همچنان از نیروهای دولتی ما 2 نفر ما زخمی دارند.
در این حال یک عضو حزب جنبش ملی اسلامی میگوید که آقای قیصاری به جوزجان نزد جنرال دوستم پناه برده است. نظام الدین قیصاری پیش از این نیز در اواسط ماه سرطان سال گذشته خورشیدی با دلیل آنچه که رویکرد خشن با مقامهای امنیتی خوانده شده بازداشت شده بود، اما او در ماه جدی همان سال با گونه مشروط آزاد شد. ارائه ضمانت معتبر، ممنوع الخروج شدن از کشور و نیز تعلیق وظیفه اش تا زمان بررسی کامل اتهامات علیه وی شرایط آزادی قیصاری گفته شده بود.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که روند تفتیش و بازشماری آرای افلایت تا پایان روز سه‌شنبه تکمیل می‌شود. در این حال نهادهای ناظر بر انتخابات تاکید دارند که این پروسه هر چه زودتر تمام شود تا راه برای اعلام نتایج انتخابات رئیس جمهوری افغانستان باز شود. شرح بیشتر از خیرالله رسولی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که تفتیش و بازشماری آرای 3 ولایت تکمیل شده و اندوان در 4 ولایت دیگر جریان دارد. بر اساس معلومات این کمیسیون، تفتیش و بازشماری آرای ولایت‌های پنجشیر، جوزجان و سرپل روز گذشته 15 دسامبر پایان یافته است. ذبیح الله صادق، یکی از سخنگویان این کمیسیون، به صدای آمریکا گفت که جدول نتایج ولایت پنجشیر به دفتر مرکزی کمیسیون رسیده است و افزود:
در 4 ولایت پروسه جریان دارد و احتمال دارد که یک ولایت امروز پروسه تمام شود و ان شاء الله که تا فردا تفتیش باشماری 7 ولایت هم تمام خواهد شد.
مرزا محمد اقبرست، یکی دیگر از سخنگویان این کمیسیون، به صدای آمریکا گفت که پس از ختم تفتیش و باشماری آرای 7 ولایت، نخست نتایج قسمی و سپس نتایج ابتدایی اعلام خواهد شد.
وزارت دفاع افغانستان امروز دوشنبه گفت نظامیان افغان در یک عملیات ویژه در ولایت اروزگان 12 تن را از یک زندان طالبان آزاد کردند. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که این عملیات شب گذشته در ولسوالی شهید حساس ولایت اروزگان را اندازی شد. وزارت دفاع گفته است که تمامی آزاد شدگان غیر نظامیان بودند. وزارت دفاع همچنان گفته است که در این عملیات مشترک که از سوی نظامیان افغان صورت گرفت، 3 جنگجوی گروه طالبان کشته شده و 310 کیلوگرم مواد مخدر به دست نیروهای امنیتی افتاده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. سازمان عفو بین‌الملل گزارش داده است که حکومت ایران در جریان آنچه این سازمان کمپاین سرکوب ظالمانه خوانده، کم از کم 304 معترض به شمول 12 کودک را کشته و سرکوبی معترضان هنوز هم ادامه دارد. این نهاد امروز با نشر اعلامیه گفته است که مقام‌های ایرانی هزاران معترض، خبرنگار، مدافع حقوق بشر و دانشجو را بازداشت کرده تا مانع بلند شدن آواز کسانی شود که در مورد سرکوب ظالمانه حکومت آن کشور آوازشان را بلند می‌کنند. اعتراضات در ایران اوسط ماه نوامبر پس از آن آغاز شد که حکومت ایران نه تنها قیمت تیل را افزایش داد بلکه آن را سهم بندی نیز کرد.
یک دیپلمات ارشد ایالات متحده امروز دوشنبه از کره شمالی خواست تا اقدامهای تحریک‌آمیز خود را متوقف کند و بار دیگر وارد مذاکرات هسته‌ای با آمریکا شود. تفصیل بیشتر از نجیبه خلیل.
استیون بیگن، نماینده ویژه ایالات متحده برای کره شمالی، این اظهارات را در سئول، پایتخت کره جنوبی، بیان کرد. اظهارات این دیپلمات ارشد آمریکا در حال صورت گرفته است که کره شمالی در روزهای گذشته دو میزایل‌های دوربرد خود را آزمایش کرد. کره شمالی همچنین به گونه کنایه آمیز هشدار داده است که اگر ایالات متحده تا آخر سال جاری پیشنهاد توافق هسته‌ای را ارائه نکند، آنچه کره شمالی تحفه شوم کریسمس خوانده است را برای آمریکا ارائه خواهد کرد. آزمایش میزایل توسط کره شمالی هراس را به وجود آورده است که تنش‌ها میان واشنگتن و پیونگ‌یانگ در سال 2020 بیشتر شود و روند دیپلماسی میان دو کشور که از حدود دو سال به این سو ادامه داشته است ممکن از مسیر خود منحرف شود.
مظاهرات بر ضد قانون اعطای شهروندی بر اساس دین در هند که در ایالات آسام آغاز شده بود به دهلی، چنای، بنگلور و لنکو نیز گسترش یافته است. اعتراض کنندگان که بر اساس گزارش ها بیشترشان مسلمانان بودند امروز دوشنبه با نیروهای پلیس درگیر شدند. در این جریان مظاهرات به خشونت گرایید و 6 نفر در شمال شرق هند کشته شد و حداقل 200 نفر دیگر تنها در دهلی جدید زخمی شدند. منتقدین این قانون میگویند که حزب حاکم نرندرا مودی صدراعظم هند تلاش دارد تا با تطبیق این قانون اقلیت 200 میلیونی مسلمان در آن کشور را با آشیا براند. اما آقای مودی امروز در یک پیام تویتر این اتهام را رد کرده و نوشته است که این قانون هیچ شهروند این را متاثر نمی‌کند. دفتر حقوق بشر ملل متحد پیش از تصویب این قانون در مورد تأثیرات آن بر تعهد پیرامون مساوات بر اساس قانون اساسی این کشور اظهار نگرانی کرده بود.
نهادهای بین المللی تمویل کننده گفتند که این کشور برای اینکه بتواند به قرضه ها دسترسی پیدا کند نخست باید اصلاحات اقتصادی را روی دست گیرد.
چین امروز دوشنبه از ایالات متحده آمریکا خواست تا اشتباه خود را مبنی بر اخراج مقام‌های چینی اصلاح کند. جینگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفت اتهاماتی که از سوی مقام‌های آمریکایی وارد شده است خلاف حقیقت بوده و ایالات متحده باید از حقوق دیپلمات‌ها به گونه مناسب حراست کند. سخنگوی وزارت خارجه چین این اظهارات را پس از آن به خبرنگاران بیان کرد که بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز دو مقام چینی پس از آن که وارد یک پایگاه نظامی در ایالات ویرجینیا آمریکا شدند به گونه مخفی از آمریکا اخراج شدند. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز این رویداد در اواخر ماه سپتامبر سال جاری به وقوع پیوسته بود.
نیروهای امنیتی در بیروت پایتخت لبنان بر ضد معترضان ضد حکومتی که بر روزهای شنبه و یک شنبه در نزدیک پارلمان آن کشور مظاهره می کردند از گاز اشکاور استفاده کردند. جزئیات بیشتر از بینویس رحمانی.
صلیب سرخ لبنان گزارش می دهد که هزاران معترض ضد حکومتی توسط قوای امنیتی لبنان در جریان مظاهرات سرکوب شدند و در اثر درگیری قوای امنیتی با مظاهره کنندگان بیش از 100 نفر زخمی شده است. اعتراضات مردمی در 17 اکتبر سال جاری آغاز شد، اما خشونت علیه معترضان در دو روز گذشته شدت گرفته است. اعتراضات مردمی در لبنان سبب شد تا سعد الحریری صدر اعظم این کشور ماه گذشته میلادی از سمتش استعفا بدهد. مظاهرات گسترده در لبنان روی وضعیت اقتصادی این کشور تأثیرات ناگواری گذاشت، چون بسیاری از نهادها به شمول مراکز تجارتی و بانک‌ها در اثر آن مسدود شده بود. این تظاهرات پس از آن آغاز شد که دولت لبنان برنامه های جدید برای وضع مالیات را اعلام کرد. در برخی موارد اعتراض ها به خشونت کشیده شده و معترضان شیشه های ساختمان ها را شکسته و برخی از دکان ها را به آتش کشیدند. نهادهای بین المللی تمویل کننده گفتند که این کشور برای این که بتواند به قرضه ها دسترسی پیدا کند، نخست باید اصلاحات اقتصادی را روی دست بگیرد. نهادهای تمویل کننده 11 میلیارد دلار برای لبنان تعهد کردند، اما تاکید دارند که شفافیت مصرف این پول باید تضمین شود.
مشروع اخبار در این ساعت در همینجا خاتمه یافت. لحظات بعد به شرح گزارشات این ساعت می پردازیم.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
فرمانده پلیس بلخ می گوید که پس از 2 شبانه روز عملیات آنها برای بازداشت نظام الدین قیصاری به پایان رسید، اما موفق با بازداشت وی نشدند. بر اساس گفته های پلیس در این عملیات نیروهای امنیتی 7 تن از افراد قیصاری کشته شده و 1 تن دیگر آنان زخم برداشته و همچنان 2 نیروی امنیتی در جریان این درگیری ها زخمی شده اند. در همین حال یک عضو حزب جنبش ملی اسلامی میگوید که آقای قیصاری به جوزجان نزد جنرال دوستم پناه برده است. میرویس بیژن گزارش میدهد.
نشانه های به جا مانده از یک عملیات 20 ساعته نیروهای امنیتی در ناحیه 5 مزار شریف در شمال افغانستان. عملیات نیروهای امنیتی برای بازداشت نظام الدین قیصاری، فرمانده پیشین ولسوالی قیصار فاریاب. پایان عملیاتی که آرامش ده‌ها خانواده را گرفت، اما نیروهای امنیتی هنوز در محلند. محمد جان، امان الله و محب الله از باشندگان مزار شریف گفتند:
یک آدم برادری است، نانش گرفته است، جانش گرفته است. این دولت همین رقم میباشه؟ یک دولت بی سرنوشت. این ملت تابکه ای رقم رنج بکشه. بین خودشان جنگ میکنه برادر، 4 تا غریب مسکین خانوالا در بدر است.
خانه زیانای مالی زیاد دیده، زیانای جانی ندیده. دیگه جنگ هست، دو روز است که میجه جنگ ادامه داره. کسی نیست که جلوی جنگ بگیره، پرسپال کنه.
پاشین این منطقه هستم. دم خود به خود غیر از این کارده که هیچی نیست. من 11 بشه یک دم درگیری شروع شدم. اومه که کلیم که اولادا رو زیر خانه دارم که دیگه از این چیز نمیفهمی، یک رنگ ما زیر آب آتش بودیم.
فرمانده پلیس بلخ از پایان عملیات، کشته شدن افراد مربوط به قیصری و بازداشت 35 تن دیگر آنان خبر میدهد، اما میگوید که تا اکنون نظام الدین قیصری بازداشت نشده است.
اجمل فائز، فرمانده پلیس بلخ گفت:
به تعداد 7 نفر از نفرای قیصری که در جریان جنگ برخورد کردن ما تلف است و 2 نفر، 1 نفر زخمی دارند و به تعداد 35 نفر اسیر داریم ما که فعلا تحقیقات جریان دارند که در قماندانی امنیت موجود است و همچنان از نیروهای عدالتی ما 2 نفر ما زخمی دارند.
پیش از این پلیس بلخ گفته بود که حدود 200 تن از افراد قیصری در این اقامتگاه وی حضور دارند. اعضای ارشد حزب جنبش ملی اسلامی نیز میگویند که تلاش آنها برای جلوگیری از درگیری نیروهای امنیتی با افراد قیصری از سوی نیروهای امنیتی با بنبست مواجه شده بود.
عنایت الله بابر فرهمن، عضو ارشد حزب جنبش اسلامی به صدای آمریکا گفت:
توافق از دور به خاطر تسلیم دادن تجهیزات سلاح‌هایش از طریق تلفن، من خودم در حضور داشته تمام بزرگا و والی صاحب ولایت بلخ گرفته بودم. متاسفانه جواب مثبت از طرف مسئولین امنیتی یا خوبتر است بگویم که از مرکز بر ما نرسید.
اما واقعا نظام الدین قیصری کجاست و چرا بازداشت نشده است؟ اطلاعات نیز در رسانه های اجتماعی دست به دست می شود که آقای قیصری شبنگام به جوزجان نزد جنرال دوستم رفته است، اما مقام های حزب جنبش این ادعاها را رد کردند. همزمان با عملیات بر منزل نظام الدین قیصری، برخی از نمایندگان ازبک تبار مجلس نمایندگان افغانستان حمله به اقامتگاه قیصری را نکوهش کرده و خواهان روشن شدن انگیزه این روی دادند.
عالم سایی و شفیقه سخا یلچی از نمایندگان ولایت های تخار و فاریاب گفتند:
موجودیت قیصری باعث ازی شده بود که یک تعداد کسایی که اخاذیای غیر قانونی میکرد در روجا احتمالاً قیصری هم دو شریک شده باشه که از طرف از واب
خانه نظام الدین قیصری را بمبارد کردند و تقریبا به تعداد 11 تن از جوانان ما به خاک خون کشانیده شد. ما این عمل مذبوحانه دولت خلاف قانون دانست.
فرمانده پلیس بلخ نظام الدین قیصری را متهم میداند و میگوید که تلاش ها برای بازداشت وی ادامه خواهد داشت. پلیس بلخ پیش از این گفته بود که 10 شکایت مبنی بر باجگیری و زورگویی آقای قیصری دریافت کرده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. افراد ناشناس مقبره موسوم به زیارتگاه سید صابر را در غزنی تخریب کردند. در طی دو سال اخیر این پنجمین زیارتگاه در ولایت غزنی است که شبانگام توسط افراد ناشناس تخریب می شود. شرح بیشتر از آصف حسینی.
به سلسله تخریب و انفجار زیارتگاه ها و آبدان تاریخی در غزنی این بار افراد ناشناس مقبره سید احمد صابر را در مرکز این ولایت آتش زدند. برخی باشندگان روستای قره‌باغی در حومه جنوبی شهر غزنی به صدای آمریکا گفتند که این زیارتگاه صدها سال قدامت داشت. به گفته این روستاییان، مردم از مناطق مختلف برای زیارت آن می آمدند. یک از باشندگان این روستا گفت:
دوازده شب یک شب در آتش کشیده شده و مردم محل منطقه وقت خبر شد که بیتاب رو رفته و سخت و کل چوبایش که مردم جستجو کرد چیزی برست نامد و عامل زم معلوم نیست که ایره بیتاب که با آتش قطعاً کشیده شده یا کدام گلیله خوده یا کدام حساب دیگرش معلوم نیست. حساب در جار قدامت تاریخی داشت.
احمد خان سیرت، سخنگوی پلیس غزنی، با تأیید تخریب این زیارتگاه گفت که تحقیقات پلیس در زمینه آغاز شده است. آقای سیرت در مورد این رویداد جزئیات نداد. تخریب زیارتگاه ها مردم را نگران تحرکات داعش در غزنی ساخته است. اما محمد عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، تخریب زیارتگاه ها را در این ولایت به طالبان مسلح نسبت داد و گفت که این گروه می خواهد با استفاده از این شیوه در بین مردم وحشت ایجاد کند.
برخی از تشویش ها موجود بود که گروه تروریستی داعش در عقب از این دست داشته باشد، چون شبیه اعمال داعش و افکار داعش است. ولی بعد از زمانی که یک حادثه رویداد دیگر قبل از اینکه به هدف برسند، دو تن از تروریست ها که میخواستن یک ماین به زیارتگاه سلطان محمود غزنوی جاسازی بکنن، زمانی که قبل از رسیدن به هدف بالاشان انفجار میکنه و اجسادشان به ساحل باقی میمانه، تحقیقات صورت گرفت. اونا افراد طالبان مسلح بودن که ممکن از این طریق میخواهند که رعب و وحشت را بین مردم پخش بکنن.
ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی هنوز نمیداند که آیا این مقبره شامل فهرست آبدان تاریخی است یا خیر. اما مولوی محب الله صابر، رئیس ارشاد حج و اوقاف ولایت غزنی، گفت
ما تنین همینطور یک دفعه پیغام شد تخریبات از مسجد، از مساجد، از زیارت ها رو به وزارت گزارش میدهیم، از وزارت حمایت میخواهیم. اگر ما کلان به دیجا در این مدت باز ما به مرمتگاهی دوباره
پیش از این مقبره شمس العارفین و گذرگاه حضرت علی در مرکز غزنی و زیارتگاه های بهاءالحق و بابای ولی در ولسوالی مقر تخریب شده بودند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که 12 تن از افراد غیر نظامی از زندان طالبان در اروزگان آزاد شدند. اکنون توجه فرمایید به گزارش مستقیم از همکارم عزیز الله پوپل از قندهار. با معذرت، توجه کنید به گزارش از همکار ما آقای خیرالله رسولی در مورد کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که روند تفتیش و بازشماری آرای 7 ولایت تا پایان فردا سه‌شنبه تکمیل می شود. نهادهای ناظر بر انتخابات تاکید دارند که این پروسه هر چه زودتر تمام شود تا راه برای اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری بازگردد. جزئیات از خیرالله رسولی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که تفتیش و بازشماری آرای 3 ولایت تکمیل شده و این روند در 4 ولایت دیگر جریان دارد. بر اساس معلومات این کمیسیون، تفتیش و بازشماری آرای ولایت‌های پنجشیر، جوجان و سرپل روز گذشته 15 دسامبر پایان یافته است. ذبیح الله صادات، یکی از سخنگویان این کمیسیون، به صدای آمریکا گفت که جدول نتایج ولایت پنجشیر به دفتر مرکزی کمیسیون رسیده است و افزود:
در 4 ولایت پروسه جریان داره و احتمال داره که یک ولایت امروز پروسه تمام شوه و ان شاء الله که تا فردا تفتیش و بازشماری 7 ولایت هم تمام خواهد شد.
مرزا محمد اقبر است، یکی دیگر از سخنگویان این کمیسیون، به صدای آمریکا گفت که پس از ختم تفتیش و بازشماری آرای 7 ولایت، نخست نتایج قسمی و سپس نتایج ابتدایی اعلام خواهد شد. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، به صدای آمریکا با تاکید بر ختم هر چه زودتر تفتیش و بازشماری آرا گفت که پس از اعلام نتایج ابتدایی، کمیسیون شکایت انتخابات به گونه شفاف و جدی به اعتراض‌ها و شکایات رسیدگی کند.
به خاطر تامین عدالت انتخاباتی اونها کار بکنن و شاکیان که دیگه اصلا ناراض هستن و اعتراضات خود دارن به این کمیسیون مطرح بکنن و تا اینکه ما نتیجه نهایی انتخابات داشته باشیم و بدانیم که به کدام مسیر میریم.
این در حال است که ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله خواهان تفتیش و بازشماری دوباره آرای 27 ولایت است. اما کمیسیون انتخابات در پاسخ به خواست این ستاد گفته است که این کار ممکن نیست. اورنگزیب یکی از کمیشنران این کمیسیون گفت:
کمیسیون غوښتنه د ټولو کاندیدانو د نظر
کمیسیون از تمام ناظرین، نامزدان، احزاب سیاسی که اعتبارنامه گرفته بودند، همچنان مشاهدین و نهادهای مدنی خواسته بود که در این پروسه اشتراک کنند و کمیسیون مانع کسی نشده بود. بنابراین موضوع 27 ولایت تمام است.
د منګه ووش ولایتونو موضوع تکمیل ده.
روند بازشماری و تفتیش آرای 7 ولایتی که به دلیل اعتراض دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی انجام نشده بود، روز یکشنبه 15 دسامبر به گونه رسمی آغاز شد. بر اساس معلومات کمیسیون انتخابات، آرای 1379 محل در ولایت‌های تخار، بدخشان، سرپل، جوزجان، فاریاب، بغلان و پنجشیر باید تفتیش و بازشماری شود.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
وزارت دفاع افغانستان از آزاد شدن 12 تن از افراد غیر نظامی از زندان طالبان خبر می دهد. اکنون توجه فرمایید به گزارش از همکارم عزیز الله پوپل که ساعت قبل از قندهار جزئیات ارائه کردند در این مورد.
بله، لینوموجان سلام به شما و شنوندگان محترم. دقیقاً این عملیات حوالی صبح امروز در ولسوالی شهید اساس در جنوبی ولایت اروزگان در نزدیکی با سرحد ولایت هلمند این عملیات انجام داده شده است. با گفته مسئولین امنیتی در این عملیات که بالای یک زندانی مهم طالبان صورت گرفتن، مجموعاً 12 تن از محبوسین که از چند ماه به این طرف نزد طالبان مسلح محبوس بودن آزاد شده و این آزاد شدگان که فعلا هم تحت نظارت نیروهای افغان قرار داره در یک مرکز نیروهای اردوی ملی اونجا انتقال داده شده است. بعد از عملیات با گفته دگروال خواجه یحیی علوی سنگی کل اردوی 205 اتل مستقر در جنوب که با صدای امریکا مصاحبه داشتن، اونا گفتن که وضعیت صحی محبوسین خوب هستن و نیروهای ویژه که بعد از عملیات زندانی را رها کردن نخست اینا را به یک مرکز صحی فرستادن. از بعد از معاینات صحی اینا میخواین که طبق اصول و قوانین تحقیقات اولیه را انجام بده، ولیکن در تحقیقات اولیه میگه که اینا معلومات به دست آوردن که همه آزاد شدگان افراد ملکی هستن و در مابین محبوسین که نیز طالبان محبوس بودن هم ریشه‌فیدان هستن و هم جوانا هستن که اکثریتشان میگه ملکی هستن و طالبان به این ادهان که گویا نزد حکومت همکاری داشتن و یا هم از اصول و قوانین طالبان که اون شروزکات گرفتن و این چیزا بودن اینا سرپیچی میکردن، به این ادهامات این زندانی ها نیز طالبان میگه محبوس بودن و در این عملیات که بالای یک محبس طالبان صورت گرفته، سه تن از نگهبانان این محبس میگه کشته شدن که طالبان مسلح بودن و 5 تن دیگه هم اینا میگه که نیروهای افغان اینا رو دستگیر کردن.
بله، خب آیا در حال حاضر چند منطقه در یا ولسوالی در اروزگان تحت کنترل طالبان قرار داره؟
ولایت اروزگان به طور کلی یکی از ولایت های بسیار ناامنی حوزه جنوب به شمار میره.
بله.
بخصوص همین ولسوالی شهید اساس که خدمت بیشتری ادا شدم در همجواری ولایت هلمند موقع داره. این ولسوالی تقریبا حدودا دو ماه قبل این به دست طالبان سقوط کرده بود. اما فعلا مرکز ولسوالی در حاضریت حکومت قرار داره. اما در چرا طرفشان مخالفین مصالح دولت بین ولسوالی های شمالی هلمند که باغران هستن و چجکی هستن بین ولسوالی شهید اساس و این دو ولسوالی هلمند رفت آمد بیشتر داره به گفته مسئولین امنیتی و ولایت اروزگان یکی از ولایت ها هستن که در یک سال گذشته ما چندین گزارشات داشتن که نیروهای ویژه بالای مخفیگاه و بخصوص بالای او زندانی مخالفین مصالح دولت ازشان استفاده میکردن. نیروهای افغان بالایشان عملیات ویژه داشتن و هم در ولایت هلمند و هم در ولایت اروزگان.
بسیار خوب، تشکر میکنم آقای عزیز الله پوپال از قندهار که جزئیات ارائه کردند در مورد 12 تن از غیر نظامیانی که از یک زندان طالبان توسط عملیات ویژه نیروهای افغان آزاد شدند. سپاس از شما.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
ادامه گزارش های جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخستین نشست جهانی پناهجویان امروز با میزبانی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در ژنو برگزار گردید. قرار است در این نشست 3 روزه که به هدف بررسی بحران مهاجرت و جلب حمایت کشورهای جهان در جهت کمک به میلیون‌ها پناهجو و بیجا شده برگزار گردد، رهبران کشورهای جهان و نمایندگان جامعه مدنی و شرکت‌های تجارتی نیز اشتراک دارند. بر اساس آخرین آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، شهروندان افغانستان در حال حاضر بزرگترین جمعیت پناهجویان را در اروپا تشکیل می‌دهند. یلدا بکتاش در مورد گزارش می‌دهد.
اولین نشست جهانی پناهجویان امروز دوشنبه در ژنو آغاز به کار کرد. در این نشست 3 روزه قرار است در حدود 3,000 نفر به شمول رهبران کشورهای جهان، نمایندگان جامعه مدنی و شرکت‌های تجارتی حضور داشته باشند و درباره بحران پناهندگی و راه‌های کمک و حمایت از میلیون‌ها پناهجو و بیجا شده داخلی بحث و گفتگو کنند. با وجود اینکه اکثر بیجا شدگان در کشور خود باقی میمانند، در حدود 25 میلیون نفر از مرزهای کشورشان عبور کرده و به کشورهای دیگر رفتند. در حال حاضر ترکیه با میزبانی 3.5 میلیون پناهجو بیشترین تعداد پناهجویان را در دنیا دارا می باشد. کاهش جنگ در سوریه باعث شده تا بسیاری از سوری ها با وجود ناامن بودن کشورشان دوباره به سوریه برگردند.
ده ها هزار بیجا شده سوری برای سر و سامان دادن به خانه و زندگی خود و یافتن فرصت تحصیل برای فرزندان خود به مناطق می روند که فکر می کنند امن است.
8 سال جنگ در سوریه به بیجا شدن 13 میلیون سوری منجر شده و در افغانستان نیز 40 سال جنگ رکورد طولانی ترین قشر محروم از دسترسی به محل زندگی به نام میلیون ها بیجا شده داخلی افغان ثبت شده است.
برخی مردم با دنبال موقعیت‌های بهتری مالی هستند، اما برای سایر افراد آنان از ناامنی و خشونت که علیه آنان صورت می‌گیرد فرار می‌کنند.
طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی اداره مهاجرت سازمان ملل متحد، شهروندان افغانستان در حال حاضر بزرگترین جمعیت پناهجویان را در اروپا تشکیل می‌دهند که با دلیل وخامت اوضاع امنیتی در کشورشان راهی اروپا شدند و نیاز به حمایت و توجه دارند. بحران پناهندگی در سال‌های اخیر موجب ایجاد موج نارضایتی در میان برخی از شهروندان آن عده از کشورهای جهان گردیده که میزبان بیشترین تعداد پناهجویان هستند. در اتحادیه اروپا، آلمان که میزبان میلیون‌ها پناهجوست، اکنون به دنبال راه است تا بتواند پناهجویان را با کارخانه‌ها و شرکت‌ها متصل ساخته و از تخصص فنی آنان استفاده کند. نشست جهانی پناهجویان فرصت فراهم خواهد ساخت تا رهبران کشورهای جهان و مسئولین امور مهاجرین درباره مشکلات پناهجویان کشورهای از جمله سوریه، میانمار و افغانستان بحث و تبادل نظر کنند.
و واشنگتن در حال برای اثرگیری مذاکرات با پیونگ یانگ ابراز آمادگی می کند که دور اخیر مذاکرات هسته‌ای میان دو طرف در ماه اکتبر امسال به نتیجه پایان یافت. شرح بیشتر از همکارم سید عزیز الرحمن.
در حالی که ضرب الاجل تعیین شده برای مذاکرات هسته‌ای سوی کره شمالی در حال نزدیک شدن است، استیفن بیگن نماینده خاص ایالات متحده برای کره شمالی از پیونگ یانگ خواسته است که عملکردهای تحریک‌آمیز خود را توقف دهد و مجدداً وارد مذاکرات هسته‌ای شود.
Let me speak directly.
اجازه دهید که مستقیما به همتایان خود در کره شمالی بگویم که به خاطر انجام کار ما وقت فرا رسیده است. بیایید تا این کار را انجام دهیم. ما در اینجا هستیم و شما میدانید که چگونه با ما تماس برقرار کنید.
حدود چند روز قبل کره شمالی دو آزمایش راکتی را انجام داد.
و به این ترتیب می رسیم به ختم برنامه خبری دری. برنامه های بازپخش برنامه های اخیر را در ساعت بعدی فراموش نکنید. تا فردا که باز هم با اخبار تازه خدمت شما خواهیم رسید. شب همه ایتان بخیر.
دا واشنگتن دی تاسو دی امریکا